أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. سند حدیث در کافی سند صحیحیه، از امام جعفر صادق صلوات الله السلام علیه نقل شده. این حدیث می فرماید که دعاء المرء لأخیه بظهر الغیب، دعاء المرء لأخیه بظهر الغیب یدر رزق و یدفع المکروه، که دعاء المرء لأخیه بظهر الغیب، اگر انسان پشت سر برادر مؤمنش دعا بکنه در غیاب او، برای او دعا بکنه. فرماید این دو تا خاصیت در این حدیث شده: یدر رزق، رزق را زیاد میکند، و یدفع المکروه، و بدی را از انسان دفع میکنه. در یه حدیثی است که مستجابون، این دعا هم اجابت میشود، هم دعای انسان اجابت میشد در برابر درباره برادر مؤمنش، و هم خداوند بهش رزق فراوان میدهد به این دعا کننده، هم بلا را از او دفع میکند. ولذا در کافی یه بابی هست که راضی به این مطلب که دعاء المؤمن لأخیه بظهر الغیب، یعنی پشتر برادر مؤمن دعا کردن. حتی هست که اگر کسی بگر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، به تعداد همه مؤمنینی که در عالم بودند و هستند خداوند بهش حسنه میدهد، یعنی به تعداد چنی مؤمنی، چون در حق اونها دعا کرد و اونها خوشنود میشن و اونها هم در باره این که ان دعا میکنن در اون عالمی که هستن. خیلی اهتمام شده به این مسئله که انسان در باره برادر مؤمنش دعا بکند، و ائمه علیهم السلام هم به این مسئله اهمیت می‌دادند. باز در کافی هست این حدیث، علی عن ابی، مرحوم کلینی نقل می‌کنه، ظاهرا از علی ابن ابراهیم از پدرشون، میگه که پدر مرحوم علی ابن ابراهیم که هاشم ابن ابراهیم هست، میگه قال رأیت عبدالله ابن جندب، عبدالله ابن جندب را دیدم فی الموقف، در عرفات. خداوند انشاءالله قسمت کنه، عرفات جای دعاست. اصلا یه طوری هست که میلیون ها انسان که اونجا جمع میشن، همه بزرگ و کوچیک میفهمن که اینجا یه جای دعاست، میبینه همه مشغول دعا هستن و جای عجیبی هست دیگه. اون روایت رو هم حتما مستحضرید که گفته اگر شب قدر مثلا کسی آمرزیده نشد، امیدش به این باشه که در عرفات بتونه حاضر بشه اونجا دعا بکنه، اینقدر اهمیت داره که استجابت دعا در عرفات. میگه در موقف عبدالله ابن جندب را دیدم، هاشم ابن ابراهیم میگه، دیدم فلم ارم موقفا کان احسن من موقفه، از همه این زیباتر بود حالاتش، حالات خیلی خوبی داشت اونجا. نازال یدیه الی السماء، دستاش همواره به طرف آسمان بود، و دموعه یسیل علی خدیه، و این اشکاش تو صورتش میریخت حتی تبلغ الارض، اشکها اینقدر زیاد بود که به زمین میرسید. فلما صدر الناس، وقتی که مردم از عرفات حرکت کردن، خب غروب که میشد یه مردم فوج موج حرکت میکنن. حتی سنی‌ها هم زودتر حرکت میکنن، چون میگن جایی که استثناء شده که نماز مغرب عشا را با هم میشه خون، همین شب هست، همه حرکت میکنن، شیعه و سنی، که برن در مشعر الحرام بخونن نماز مغرب عشا را. مغرب را یک کمی تأخیر میاندازن، برن در مشعر بخونن. حالا یا پیاده میرن 6 کیلومتر راهه، یا بعضی با ماشین میرن تا مشعر الحرام. سیل جمعیت حرکت میکنه به طرف مشعر که برن اونجا برسن و نماز مغرب را. یه فلم ما صدر الناس، وقتی مردم حرکت کردن یعنی مغرب شد و اینا، قلت الله یا ابا محمد، به عبدالله بن جندب گفتن که ما رأیت موقفاً قد احسن من موقفک، از این حالت شما من بهتر کسی را ندیدم. خب معلوم است که خیلی به حج میرفته، میگه من این حالت شما مثلا خیلی تحسین برانگیز بود، خیلی برای من مهم بود. قال والله ما دعوت الا لاخواني. عبدالله بن جندب یکی از اون شخصیت هاییست که ائمه بهش خیلی ارزش قائل بودن. یه حدیث مفصلی هم در تحف العقول هست، یا عبدالله یا عبدالله، شاید چندین صفحه هست، امام توصیه هایی به عبدالله بن جندب داره. معلوم است که یه شخصیت ممتازی بوده. گفت که والله ما دعوت الا لاخوانی، من همین که میدیدم دعا میکردم، عشق میریختم، فقط برای برادران دینیم دعا میکردم. و ذالک ان ابا الحسن موسی علیه السلام و علیه السلام، و این به خاطر این است که از امام موسی الکاظم شنیدم، اخبرنی ان من دعا لاخیه بظهر الغیب، کسی که برای برادرش پشت سر او دعا بکند، نودی من العرش، از عرش ندا می رسد، ولک مئت و الف ضعف، 100,000 برابرش هم به تو خواهیم داد. یعنی این به اصطلاح این دعای شما در حق برادرت 100,000 برابرش به شما می دیم. فکرهت ان ادع 100,000، پس من دوست نداشتم که 100,000 رو بذارم، مضمونه اون که ضمانت شده هم هست، از عرش میگن که 100,000 به شما میدیم، اونو بذارم کنار، لواحدتن، برای یه دعایی که لا ادری تستجاب املا، نمیدونم اونم اجابت میشود یا نمیشود. این حدیث شریف که با سندش سند معتبریه، عبدالله بن جندب از امام موسی الکاظم نقل میکند که امام میفرماید که 100,000 برابرش را در حق خود اون دعا کننده بهش مثلا میرسد، اون برکات و اجابت دعا و حاجاتی که داره دیگه، عنایات خدا بهش 100,000 برابر به اون میرسه. ولی زهین اهمیت داره و این ناشی هست از اون اهتمامی که دین اسلام اهمیت میداد به موالات بین مؤمنین، که مؤمنین باید واقعا به فکر هم باشن، باید به هم دیگه توجه داشته باشن، درد هم را احساس بکنن، مشکلات هم را احساس بکنن، باید اون محبت در قلب انسان نسبت به دوست برادران مؤمنش جا بگیره. این جهت را لذا فرمودن که این هم علاماتی داره دیگه، ما مؤمن را دوست داریم، حداقل علامتش یا یکی از علاماتش این است که پشت سر او دعاگوی او باشد، به یاد او باشه، از خدا بخواد مثلا برادر مؤمن مشکلاتش حل بشه و حاجاتش بله اینها عنایت بشه بهش. این جهتی است که هم در سیره ائمه‌اطهار، هم در سیره پیامبران در قرآن که چقدر دعا میکنن برای مؤمنین، و هم در بیاناتشون به این جهت اهتمام ورزیدند که انسان حالت رأفت و رحمت و محبت به دیگران داشته باشد، مخصوصا به مؤمنین دیگر این را داشته باشد. خب یه صلوات ذکر بفرمایید. در مقدمات بحث اجتماع بودیم، مقدمه نهم را عرض کردیم، مقدمه دهم به معنا تتمه مقدمه قبلی هم می شود مطرح کرد یا به عنوان مقدمه جداگانه مطرح کرد. عبارت از این است که مرحوم صاحب فصول فرمودن این بحث اجتماع امر نهی که نفر هست برای بحث فلسفی. کدام بحث فلسفی؟ اون بحث فلسفی که در فلسفه عالیه مطرح هست، اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. فرمودن که اگر کسی قائل بشد به مسلک اصالت الوجود، اون موقع باید قائل به امتناع بشد، چون فرض این است که وجود یکی اینجا و یک وجود نمیتونن هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. اما اگر کسی قائل بشه به اصالت ماهیه، وقت قائل به جواز باید بشه، امکان اجتماع امر نهی بشه، چون فرض این است که اینجا دو تا عنوان هست، دو تا ماهیت هست. پس این بحث را فرع گرفتن برای اون بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیه. و اون بحث را در جای خودش مطرح کردن و که ان فلاسفه دو بخش هستند. معروف این است که قائل به اصالت الماهیه بودن، در خارج یک حقیقت داریم، دو تا حقیقت که نداریم. بله وقت در ذهن میاد ما تحلیل میکنیم این یه حقیقت را به صورت مرکب در میاریم، میگیم هم میگیم موجوده، اینجا یه موجودی هست، هم میگیم این انسان هست، مثلا این درخت هست. کل ممکنین زودون ترکیبی، اما ترکیبش در ذهنه، در خارج که دوتا چیز نیست که به هم چسبیده باشه بگیم آه این مقدارش وجودشه این مقدارش هم ماهیتشه. پس در خارج یه حقیقت هست، اون وقت بحث کردن اون یه حقیقت چی هست. اون یه حقیقتی که هست ما ازش دوتا معنا را انتظار می کنیم، اون یه حقیقت وجوده یا اون یه حقیقت ماهیته. وجود یک امر انتظایی هست، یه معنای انتظایی هست که ذهن می سازه و برش به اصطلاح حمل می کنه. عرض عام انتظایی هست، معنای عرض عام انتظایی هست که ما به ازای خارجی نداره، اون که در واقع خارجیت دارد همون ماهیات هست، ماهیات متباینه هست. و این ماهیات متباینه با اضافه اشراقیه‌ای که به خداوند از سوی خداوند متعال به اینها پیدا شده، اینا محقق شدن، خود ماهیات محقق شدن. از چرا؟ از جهت همون اضافه اشراقیه که از سوی خداوند به این ماهیات شده، اینا محقق شدن. این نظر که مشهور فلاسفه این بوده که در خارج همین ماهیت هست، کلمه وجود را ذهن می‌سازه. البته همه قبول دارن که در مورد خداوند متعال وجود اصیله، خداوند وجوده دیگه، اونجا ماهیت مطرح نیست، در اونجا اختلاف نیست در خدای متعال، اما به ممکنات که میرسن اختلاف پیدا کرده. در ممکنات آیا وجود اصیله یا اینکه ماهیت اصیله؟ چون نمیتونه هر دو اصیل باشه، چون در خارج ما یک شی داریم، نه اینکه دو شی به هم چسبیده که نداریم، یه شی هست دیگه. اون که میگیم ترکیب است، ترکیب در عالم ذهنه، ذهن دوتا مفهوم ازش انتظار میکنه، باید ببینیم کدوم یک از این مفهوم ها اصالت داره، حقیقت داره، کدوم یک حقیقت نداره. خب اونهایی که قائل هستن به اصالت ماهیت شد، میگن نه همین ماهیات اصالت دارن و با اضافه اشراقیه که از سوی خداوند متعال شده اینا خودشون متحققن. اگر اون اضافه باشد محققن، اگر نباشد نه. اما قائلین به اصالت وجود میگن نه، ماهیات همون مفهومی هست که اعتباری هست ذهن میسازه، و الا اونسی که در عالم خارج محقق هست وجود هست، منتها وجود مراتب دارد، شدید داره، ضعیف داره. مثلا وجود جماد ضعیفه، میاد وجود نبات قوی تره، وجود حیوان اقوا هست، وجود انسان باز او قوی تر از وجود حیوانه تا برسد به مجردات. همینطوری این اختلافاتی که در خارج هست نه به جهت ماهیاته، به جهت اون شدت و ضعف یک حقیقته، یه حقیقت نوریهی در عالم هست، اون شدت و ضعف پیدا می کند و این که ان ماهیات به نظر ما میاد که حالا این نبات هست، این فرض فرمایید که حیوان است، این انسان است، و میگن اون حقیقت واحده چیه؟ اون حقیقت واحده دیگه به ذهن نمیاد. بله مفهوم وجود میاد، ولی مفهوم وجود باز یه مفهومه، اون حقیقت واحده را نمیتونیم مثلا ما مستقیما درک کنیم، فقط میتونیم بهش اشاره بکنیم. یک حقیقت واحده در عالم ساری جاری هست، اون حقیقت واحده را نمیتونیم ما به هیچ وجه درک کنیم، نه کلی هست، نه جزئی هست، نه به اصطلاح این اوصافی که یک حقیقت واحده ساریه هست، اون فقط میشه اشاره کرد. کلمه مفهوم وجود هم ولی عرض عامه مفهوم، اینم قبول دارم مفهوم وجود چیزی که نیست، اون مشارن الیه مفهوم وجود میگن حقیقته، مشارن الیه مفهوم وجود که در عالم هست یه حقیقتی هست، اون اصالت داره. اما نه اینکه خود مفهوم وجود که مفهوم تو ذهن میاد، اون مشارن الیهش یه چیزی هست در این عالم، اون یه حقیقته و اون یه حقیقت شدت و ضعف داره، اون حقیقت داره، اون حقه. در فرمون این طوری اصالت وجود اینا میگه. خب مرحوم صاحب فصول آمده چی گفته؟ فرموده که این بحث ما مبتنی هست بر اون بحث، عرض شد دیگه، توضیحش هم عرض کردی. ولی اصولیون بعد از مرحوم صاحب فصول می فرماین که نه، این بحث به اون بحث ربطی نداره، لا علاقت به هذا البحث به اون بحث، لذلک البحث به ارتباطی نداره. چرا لا علاقت؟ برای این که ما که میگیم که به اصطلاح شما می فرماید دوتا ماهیت هستن، اگر ما قائل بشیم اصالت ماهیه، پس اینا دوتا ماهیت خورده، امر و نهی ما بس جایز اجتماع اینها، عرض میکنیم که این محل بحث ما در ماهیات که نیست، متعلق اوامر و نواهی که ماهیات نیست، متعلق اوامر و نواهی مفاهیم انتزاعیه هست. یعنی اونا که قائل هستن ماهیت در خارج اصیله، اونا هم میگن ممکن از یه ماهیت چند تا مفهوم انتزاع بشه. تفرمودید این طوری نیست که هر مفهومی آمد تو ذهن بگیم هر کدومش یه ماهیته، مثلا صلات یه ماهیته، غصب یه ماهیته، فلان یه ماهیته. نه درسته، حالا قائل به فرض کنید قائل به اصالت ماهیه هست، ولی ادعاش این نیست که هر مفهوم یک ماهیته. بس ممکنه یه ماهیت باشه در خارج ولی ازش چند تا مفهوم بیاد تو ذهن. این چی میشه میفرماید متعلق امر نهی، اگر ماهیات اصیل باشه یا قابل اجتماع هستن، میگیم آقا شما مفاهیمتون با هم فرق کرد، ممکنه اون ماهیتی در خارج از یکی باشه، ازش دو تا مفهوم انتزاع شده. پس اینکه اصالت ماهیه قائل بشید این ملازمه نداره با اینکه قائل به جواز بشید، ممکنه ماهیتی که در خارج هست یک ماهیت بیشتر نیست، ولی ازش دو تا مفهوم ساخته تو ذهن داد فرمودید، و لذا الان مثلا به یکی امر خورده به یکی نهی خورده، در حالی که منشأ انتزاع اینها یک ماهیت بیشتر نیست. داد فرمودید. پس از اون طرف اگر ما قائل بشیم اصالت الوجود، خب اصالت الوجود اگر قائل بشیم، خب هر وجودی قطعا برای خودش یک ماهیت مستقل داره، نمیشه یک وجود دو تا ماهیت داشته باشه، یا دو تا ماهیت یه وجود داشته باشه. این مسلمه دیگه، هر وجودی برای خودش یه ماهیتی داره. دو تا وجود شد دو تا ماهیت میشه، دو تا ماهیت شد دو تا وجود باید بشه. و اگر در خارج باز این فرض هست، میگیم اگر در خارج یک ماه یک وجوده، خب قهرن باید ازش یک به اصطلاح ماهیت انتظار بشود. اون دو تا مفهومی که در ذهن آمد، یک ماهیتش ممکنه باشه یک کم مفهوم انتظاری ازش باشه، با اینکه قائل به اصالت وجود هستیم، یا هر دو تاش مفهوم انتظاری باشه از اون یک وجود، یا در خارج دو تا وجود محقق بشه. پس بنابراین این که شما بگید که حالا ما در نگاه ما این را یه وجود میبینیم، ولی در واقع دو تا وجود در خارج، اینها منظم هستن. پس این که بفرمایید آقا این دو تا مفهوم هست، این مانع این نیست که در خارج این دو تا مفهوم منطبق باشن بر یه وجود و یه وجود داشته باشه و ما قائل به اصالت وجود بشیم، یا منطبق باشن بر دو وجود و اینها منظم باشن در خارج، ما اینا را یکی ببینیم. پس علا کل المسلکین ما میتوانیم جوازی بشیم، یا میتوانیم چه آقا؟ امتناعی بشیم. هم بنابر مسلک اصالت ماهیه این دوتا قول ممکنه، چون ممکنه در خارج واقعا یک ماهیت باشه و قابل اجتماع نباشه، ولی اون که متعلق امر و نهی دو چیز هستن در ظاهر، یا اینکه در خارج دوتا ماهیت باشه و مثلا دو تا ازش مفهوم آمده بود ذهن ما، پس قائل به جواز بشه. مسلک اصالت وجود هم همینه، میتونه بگه یه دقا در خارج دو تا وجوده ازش دو تا مفهوم آمده تو ذهنه، یا یه وجوده ازش دو تا مفهوم آمده تو ذهنه. پس بنابراین این باید ببینیم که در خارج آیا دو تا وجوده تا قائل به جواز بشیم، یا دو تا ماهیت متأصل هست قائل به جواز بشیم، یکی هست تا قائل به امتناع بشیم. پس بنابر کل المسلکین این دو تا قول راه دارد. فرمودید خب این بیانی هست که این توهمی هست که در مقام شده، و با این بیان معلوم شد که این توهم صحیح نیست. مقدمه 11 مطلبی هست که مرحوم آخوند خراسانی در طی دو مقدمه در کفایه مطرح کرده، مقدمه 8 و مقدمه 9. این دوتا مقدمه را ما در مقدمه 11 عرض میکنیم، که مرحوم آخوند این دوتا مقدمه را در کفایه مطرح کردن، مقدمه 8 اجتماع امر نهی و مقدمه 9. که مرحوم آخوند در مقدمه 8 و 9 در صدد چی هستن؟ در صدد بیان فرق باب اجتماع امر نهی با باب تعارض هست، که چه فرقی هست باب اجتماع امر نهی با باب تعارض، چه فرقی دارن. این را در دو تا مقدمهشون مطرح میکنه، یه بحث ثبوتی داره مقدمه 8، بعد در مقدمه 9 هم بحث اثباتی میکنه. در فرمودیم و هر دو مقدمه بیان این است که این بحث اجتماع امر نهی چه فرقی داره با بحث تعارض، کجاها ما باید داخل تعارض بدانیم، کجاها باید بیاریم داخل بحث اجتماع امر نهی. چون ایشون اجتماع امر نهی را داخل باب تزاهم میدونن، قواعد تزاهم را درش اجرا میکنن، قواعد تزاهم غیر از قواعد تعارض دیگه. پس خیلی اثر داره این بحث که ما اجتماع امر نهی را یه وقت داخل باب تعارض بدانیم، یه وقت نه داخل باب تعارض ندانیم، بگیم این داخل بحث اجتماع امر نهی. اگر داخل باب اجتماع امر نهیشون بدونن، ایشون چیکار میکنن؟ میگن این تزاهم، تزاهم که شد قواعد تزاهم را جاری میکنن. بعد فرمودید که ببینیم کدومش ملاکش اقواس، اون قواعدی که در تزاهم بود دیگه، مثلا در کدوم قدرت شرعی عقد شده، در کدوم اون کدوم جلوتر واجب شدن، اون مرجحات باب تزاهم. بعد فرمودید پس باید ببینیم که این باب اجتماع امر نهی کجاها از باب تعارض جدا میشن. اگر جدا شد قواعد تزاهم درش جاری می شود به نظر مرحوم آخوند خراسانی. پس ملاک فرق باب اجتماع امر نهی را که به نظر ایشون داخل باب تزاهم هست، در این دو مقدمه بیان میکنن با باب تعارض، که اونجا البته به اصطلاح باید رجوع کنیم به قواعد تعادل و تراجیح. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقدمه هشتم اینطوری وارد میشوند، میفرمایند که یا طوری هست که هر دوی این امر و نهی هر دو ملاک دارند، هر دو متعلق ها ناشی از ملاک هستند. حالا یا ملاک در متعلقش یا ملاک در خود امر نهی، بالاخره باید ملاک داشته باشه. یا هر دوی اینها ملاک دارن، هم امر هم نهی هر دو ملاک دارن، یا نه هر دو ملاک ندارن. می فرماین اگر هر دو ملاک داشته باشه، اون داخل همین بحث اجتماع امر نهی، داخل باب تزاحم میشه. بفرمودی پس اگر یه وقتی ما فهمیدیم که بابا هم نماز ملاک داره، هم چی؟ هم غصب ملاک خودشو داره دیگه، مفسده رو داره. اگر طوری از هر دو ملاک سر جای خودش هست، اگر این طوری بود، اینجا میفرماین که داخل باب اجتماع امر نهی. خب هر دو ملاک دارن باید چیکار کنیم؟ هر دو ملاک دارن بسم الله بفرمایید چیکار کنیم؟ میفرماین که اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، خب بگیم فبها و نعمت دیگه، هر دو هم وجوب هست هم حرمت هست، باز تزاحمی هم پیش نمیاد اون موقع. هر دو ملاک هست داخل باب اجتماع، ولی قائل به جواز شدیم، یه مشکل حل دیگه. میگیم آقا این از جهت مرتکب حرام شده، هم از جهت مرتکب اتیان واجب را کرده. هر دو ملاک دارن، هر دو ملاک هم سر جای خودش اثر خودش را میذارد. اما اگر قائل به امتناع شدیم میفرماید، اون موقع باید رجوع کنیم به مرجحات باب تزاحم، به مرجحات باب تزاحم. اگر یکی از ملاک ها اقوا بود، همون رو اخص میکنیم، مراجعات باب تزاحم همینه دیگه، همون رو اخص میکنیم، اون یکی ملاک دیگه از فعلیت میفته. طبق اون باید بگیم وظیفه الان این است، حالا اون حرمت باشه یا وجوب باشه. اما اگر ملاک ها مساوی بودن، اون موقع هر دو ملاک از فعلیت میفتد، وظیفه چیزی دیگر میشد که میگن بعدن تفصیلش خواهد اومد. پس شق اول چی شد؟ ما در مقام ثبوت فرض میکنیم که هر دو حکم چیکار دارن؟ نقاط چی دارن؟ ملاک دارن. ملاک دارن، اگر قائل به جواز شدی، میگیم آقا هم وجوب هست هم حرمت هست، هیچ کدوم به دیگری کار نداره. اما اگر قائل به امتناع شدیم، اون موقع باید نگاه کنیم اگر اقوا ملاکن هست بین این دوتا، تشخیص دادیم این اقوا ملاکنه، اون اخص میکنیم، اون یکی حکم دیگه از فعلیت میفته. اگر بفرمایید که چی؟ اقوا ملاکن در کار نبود، میفرماین که اون موقع دیگه تفصیلش میاد، باید به حکم سالس به اصطلاح مراجعه بکنیم، که اون میگن تفصیلش بعدن میاد. بفرمودیم این شق اول بود دیگه، همه شق اول بود که در هر دو ملاک هست. اما اگر آمد و در یکی ملاک هست، در دیگری ملاک نیست، ایشون میفرمان این داخل باب تعارض میشه. بفرمودی اگر در یکی ملاک، در مقام ثبوت یکی ملاک داره دیگه، دومی ملاک نداره، اون موقع چی میشه؟ آقا داخل باب تعارض میشه. باید این رو ببریم کنه همون باب تعارض. خب وقت تعارض شد، به اصطلاح یکی که ملاک داره همون اخص میکنیم دیگه. این هم البته در نتیجه میشه حکم اون قبلی میشود، ولی اینجا از باب تعارض یکی رو اخص میکنیم. در اون قبلی اقوام ملاکن رو اخص میکردیم از باب این که اقوام ملاکن هست، با این که اون یکی ملاکن بود، ولی اقوام ملاکن رو اخص میکردیم، اونجا که هر دو ملاک بود یکی اقوام بود. ولی اینجا در این صورت نه، یکی اصلا ملاک داره یکی نداره اصلا. فرمودید اینجا چی؟ اینجا اون صاحب ملاک رو اخص میکنیم، اون یکی رو میذاریم کنار از باب تعارض. فرمودید نه دیگه، فرض فرمایید که فرموده اکرم العالم لا تکرم الفاسق، خب الان اینا دا آمده این آقای عالمی هست فاسق، هم عالمه هم فاسقه. اینجا ما احراز کردیم که بابا این یکی از این دو دیگه ملاک نداره، در عالم فاسق یا اکرام ملاک داره یا اون یکی حکم که میگه اکرام نکن، اون مثلا لا تکرم العالم لا تکرم الفاسق، اون ملاک داره. اینطوری نیست که مثل نماز در جای غصبی هر دو ملاک مثلا داشته باشن، نه، اینجا ما از خارج فهمیدیم اینجا یک ملاک بیشتر نیست، اینجا میشه تعارض. آمین من وسط میشه تعارض. تعارض که شد باید قواعد تعارض را جاری بکنیم. قواعد تعارض چی هست؟ مثلا طبق قواعد تعارض اگر یکی از هر اون از هر را میگیریم، یکی مثلا عامه، یکی مطلقه عام را میگیریم، همون بیان هایی که اونجا هست، اگر نشود اقوا سندن را میگیریم مثلا و هاکسا، اون مرجحاتی که در باب تعارض هست اونجا اعمال میکنیم. پس در مقام ثبوت اگر یکی ملاک داره یکی ملاک نداره، همون که ملاک داره اخذ میکنیم. و ما این که الان در خطاب هر دو رسیده دست ما، اون مخصوم وزن هر دو رسیده، هر دو کلمه اینجا قابل تطبیقه، ولی اما میدانیم یکی حجت یکی حجت نیست، میدانیم یکی اصلا مراد شارع نیست. چرا؟ برای اینکه میدانیم یکی ملاک داره، بیشتر ملاک نیست. اینجا باید یکی رخص کرد و یکی رو گذاشت کنار از باب اعمال قواعد تعارض. یا ملاک دارد هر دو و ما قائل به امتناع به جواز هستیم، هر دو رو اخذ میکنیم، قائل به امتناع هستیم، اون موقع سیاسه ها اقوا ملاکن رو اخذ میکنیم. اگر اقوا ملاکن نبود رجوع میکنیم به دلیل دیگر. و اما اگر بفرمایید که نه یکی ملاک داره، اون مربوط شده به باب تعارض. این وجوهی هست که ایشون سوری هست که در مقام ثبوت مطرح کردن. بعد فرمودید اما در مقدمه این نهم میان به چی؟ میان به مقام اثبات. مقام اثبات کجاست؟ ما الان ادله هست جلوی ما، در آیات و روایات هست یا اجماعات هست، میخواییم از اینها بفهمیم که آیا این داخل باب تعارضه یا داخل باب تزاحمه است، داخل باب اشتباه امر نهیه مثلا که داخل باب تزاحم بشه. می‌فرمایند یه وقت از خارج ما می‌فهمیم مثلا اجماع هست، یه دلیل خاصی آمده که بابا فهمونده که اینجا هر دو ملاک هست، اونجا که روشنه دیگه. پس بنابراین یه وقت اجماعی در کار هست یا دلیل خارجی هست که برای ما روشن می‌کنه اینجا هر دو ملاک چی از آقا وجود داره. خب اونجا دیگه تکلیف روشنه، طبق اون عمل می‌کنیم. حالا خواهیم گفت چی کار خواهیم کرد. اما اگر آمد و اجماعی در کار نبود، فقط دو تا خطاب هست دست شما، دو تا خطاب هست، فرمایید که این خطاب ها دست آمدن و بینشون هم مخصوم این وچه، یه جا هم محل اجتماع این ها هست، دست فرمودید اینجا چطور؟ اینجا مرحوم آخوند یک مطلبی را شروع میکنن که باز ذهنی هست. می‌فرمایند که یا این دو تا خطابی که آمده ها سله ولا تقصر، یا دلالت بر دو تا حکم اقتضایی میکنن یا دلالت بر دو تا حکم فعلی میکنن. اگر دلالت بر دو تا حکم اقتضایی کردن میگیم که تشریف بیارید، خوش آمدید، شما داخل بحث چی هستید آقا؟ شما امر نهی هستید، چون که انه هر دو میگن ما مختزی را داریم، ها ما آمدیم، ما مختزی را همراه خودمان داریم، ملاک را همراه خودمان داریم. اگر اینطوری چه دلالتی یافتیم از اطلاق اینها؟ خب اون موقع کشف میکنیم که پس هر دو مختزی ها هست، دو تا حکم اقتضایی، پس بنابراین دو تا ملاک هم همراهشون هست. داخل بحث چی خواهد بود آقا؟ داخل بحث شما امر نخواهد بود. خب داخل بحث اجتماع امر نهی شد چه کار میکنیم؟ اگر قائل به جواز شدیم باز همینطوری دیگه، میگیم هر دو هستن. اگر قائل به امتناع شدیم اون موقع باز همون مطلبی که گفتیم که اقوا ملاکن رخص میکنیم، اقوا ملاکن نبود، متکافئین بودن از در ملاک، باید رجوع کنیم به
دلیل دیگر، مثلا به اصل عملی، به خطابات فوقانی، تا تکلیف را روشن کنیم.
بس بنابراین یه وقت از اجماع و غیر اجماع میفهمین دو تا حکم، هر دو حکم مختزی دارن، اختزا دارن، یا اینکه از اطلاق خطاب این امر و نهی ما فهمیدیم که اینجا دو تا حکم اختزایی هست. دو تا حکم اختزایی هست یعنی چی؟ یعنی هر دو ملاک دارن، میتوانن هر دو فعلی بشوند. اگه این طوریه میفهمن، خب ما همون بحث را پیش میاریم، میگیم آقا این داخل بحث ما هست، خوبه اینجا همینطوری، همین میخواستیم دیگه، دو تا دلیل داشته باشیم که بگه اینجا دو تا مختزی برای حکم هست، همین میخواستیم. این داخل بحث اجتماع امر نهیه، داخل بحث اجتماع امر نهی شد چی میشد؟ همون بطلبی که گفتیم دیگه در مقام ثبوت. اگر قائل به جواز بودیم میگیم هر دو فعلیت پیدا میکنن، اگر قائل به امتناع بودیم اقوام ملاکن رخص میکنیم، مگر اینکه هر دو متکافئین باشن. اگر متکافئین بودن اون موقع دیگه هر دو ساقط میشه نظر ملاک، باید حکم اون قضیه را در ظل قواعد اطلاقات فوقانی یا اصول عملیه مشخص بکنیم. بفرمود این در این صورت. اما اگر آمد خطاب ما، هر دو میگن ما فعلی هستیم، قناعت ندارن، میگن ما هر دو فعلی هستیم، من هستم و غیر من نباید، این من هستم حتما، اون موقع میفرمان اگر دوتا خطاب آمد بر دوتا حکم اقتضایی دلالت نکرد، بر دوتا حکم فعلی دلالت کرد، اون موقع میفرمان اگر قائل به جواز بشیم باز مشکلی نیست، اما اگر قائل به امتناع شدیم این داخل تعارض میشود. آیا مدد تعارض کردید؟ میگه اگر دوتا خطاب ما آمد دلالت بر دو تا حکم فعلی کرد، خب نمیشه دو تا حکم فعلی، بله اگر قائل به جواز بودیم میگیم باز مرحبا، اشکال نداره، شما هر دو باشید، اما اگر قائل به امتناع شدیم چیکار میکنیم؟ اون موقع بین اینها تعارض پیش میاد دیگه، باز مربوط به بحث اجتماع نخواهد بود. بحث اجتماع کجا بود؟ اونجایی که دو تا ملاک باشه. اینجا فرض این است که دو تا ملاک فعلی که نمیتونه باشه، اینا تکاذب دارن، اینا یکدیگر رو تکذیب میکنن و اینا میگن ما هر دو ملاک فعلی داریم، پس باید به حساب تعارض میاد، قواعد تعارض رو باید پیش بکشی. مگر اینکه ایشون میفرمایند مگر اینکه یکی از ذره دلالت اینها دلالتش ظهورش قوی باشه، بفهمیم بابا یکیش فعلیه یکیش فعلی نیست. در نگاه اول مثلا که انه هر دو میگفت من فعلی هستم، ولی باز اون مرجحات باب تعارض که آمد، مثلا دیدیم که یکی اقوا دلالت هست، یکی را از فعلیت بیاندازه، اون موقع هم باز با همون فعلی اخص میکنیم، اون یکی رو میذاریم کنار. قطع کردید؟ بس این وجوهی هست که مرحوم آخوند در مقدمه مهم عرض کرد در مقام اثبات. شما که وارد ادله میشید از آیات قرآن و از روایاتی که اینها در یه جای به هم تلاقی دارن اجتماع امر نفش میاد، باید مواظب باشید ببینید دلالت اینها اگر اقتضایی هست اون موقع داخل باب تزاحمش میکنید، اگر دلالت اینها نه فعلی هست قائل به جواز بشید باز اشکال نداره، قائل به امتناع بشید باید تعارض بیاندازید بین اینها. بس فرمودی توضیح
دادن چطوری بفهمیم اقتضایی یا فعلی؟
نه بیایی. خب این بیانی از این. اون وقت عرض میکنیم که آقای خویی بعد از اینکه مطلب را ازشون نقل میکنه و ایشون هم در کفایت دارن، میفرماین که از اول این مطلب، از اول مقدمه هشتم تا آخر مقدمه نهم همه مطالبش نادرسته. مثلا ها حالا به این تعبیر ویسا چیز ندارن، چون مؤدبانه تر فرمودن که لیس فیه محصل، از اول تا آخرش محصلی نیست توش مطلب، یعنی تمام مطالبش اشکال داره، هیچ کدوم از مطالبش قابل پذیرش نیست. ده فرمودی پس بنابراین ایشون کلی مطالب آخوند را اینجا نمیپذیرن و میفرماین که آقا ملاک تزاحم اون است که در جعل با هم درگیر نیستن، دو تا حکمی است که در جعلشون با هم مشکل ندارن، بله، و فقط در چون قدرت اتیان هر دو نیست در مقام امتصال اینها با هم
تزاهم دارن. اما ملاک تعارض این است که نه، با هم تکاذب دارن، میدانیم که یکی صادر شده یکی صادر نشده، ولو این که در عمل قابل جمع هست میشه به هر دو عمل کرد، ولی ما میدانیم که یکی مثلا مطابقه یکی مطابق نیست هستن. پس میفرماین که این بحث تعارض و تزاحم اصلا با هم جدا هستن. این که شما مطلب را روی ملاک آوردید پیاده کردید درست نیست، بحث ملاکات دست شارع هست، دست ما که نیست که ما بیایم روی ملاکات مثلا ببینیم که آیا ملاک هر دو دارن، وقت ملاکشون اقتضایی هست یا نه، مثلا دلالت بر ملاک فعلی میکنن. به من اینها هستن نه ادله در مقام بیان اینها هستن. کدوم دلیل بیاد بفرماید که مثلا آقا من دو تا ملاک من ملاک اقتضایی دارم، اونم میگه من ملاک اقتضایی دارم، یا بگه من ملاک فعلی دارم، اون مطلبی در کار نیست. نفرمودید. پس بنابراین شون فرمایان که ما باید ببینیم که این دو تا دلیل اگر تکاذب دارن، خب این با تعارض، اگر دو تا دلیل تکاذب ندارن، در مکلف قدرت نداره، این داخل چی میشه؟ آقا باب تزاحم میشود. حالا توضیح مطلب داره که انشاءالله اون را عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.